روزی که در واقع در تونس یک جوان طواف خود را آتش زد، هرگز کسی تصور نمی‌کرد شعله های پوست و گوشت او چنان شود که تمام خاورمیانه را در بر بگیرد. اما تمام حرکت ها را اگر نگاه بکنیم در قالب اصلاح شروع شد، یعنی تمام مردم روز اول نگفتند باید بره حاکم، باید سرنگون بشه، همه یه سلسله مطالب داشتن. بعضی حکومت ها هوشمندی این رو داشتن که این رو درک بکنن و به سرعت در صدد این بر بیان که این فضای نارضایتی رو ملایمش بکنن که نرسه به انقلاب. در بعضی از کشورهای دیگه این هوشمندی وجود نداشت، تمام اینا در قالب یک موج اصلاح طلبی آغاز شد و به علت عدم درک پیام مردم رسید به موج انقلابی. در نهایت همه میرسن به اینکه نظام باید بره.
آقای نوری‌زاده، الان شرایط در چند کشور خاورمیانه از جمله یمن، سوریه، بحرین و الجزایر متفاوت با اون چیزی که مثلا در لیبی داره میگذره. تحولات در این چهار کشوری که نام بردم به کدوم سو میره؟
یمن یه وضع خاصی داره. یعنی علی عبدالله صالح درسته 30 سال حاکمه، درسته فساد وجود داره، درسته او هم نقشه داشت که منتقل بکنه قدرت رو به پسرش، اما این جامعه قبلی با موزاییک‌های متعددی که در تنافر و تضادن با هم هستن، جنوبی که میخواد دوباره برگرده به سالهای جمهوری یمن دموکراتیک خلق جنوبی که حالا اسمش هم ممکنه تغییر بکنه، شمالی که حوثی‌ها میخوان یک جمهوری شبه شیعه‌ای ایجاد بکنن، و در وسطی که از یک سو قبایل هاشد هستند، قبایل تعز هستند و اینا هم ساز خود رو میزنن، و بعد در وسط در منطقه کوهستانی القاعده. یعنی یمن الان با یک مشکلی روبروست که به گمان من حتی کنار رفتن علی صالح کمک نمیکنه. اما یک تفاوتی یمن با لیبی داره، در یمن علارغم نظام قبلی جامعه مدنی وجود داره، احزاب وجود دارن، بیش از 50 حزب در یمن هست. وجود اینها باعث میشه که اگر در این میان یک مقدار مردم عقل بکنن، مثل کاری که مصریا کردن، و اگر علی صالح داره میره مثلا 2 ماه 3 ماه بهش وقت بدن تا انتخابات رو اجرا بکنن، حداقل یک ترکیب جدید از حاکمیت به وجود بیاد، یمن نجات پیدا میکنه، وگرنه یمن تکه پاره خواهد شد. در مورد الجزایر، مشکلات در الجزایر به این شدت نیست. دلیل عمدهش هم اینه بوتفلیقه شخصاً آدمی است که یه مقدار در بین مردم محبوبیت داره، و ترس مردم از این که دوباره اسلامی‌ها بلند شن، این باعث میشه مردم در عین خواستار اصلاحات شدید شدن یه جایی ترمز بزنه. در مورد سوریه باز قضیه بسیار پیچیده است. رژیم اقلیت علوی که آقای بشار وقتی اومد مردم گفتن میاد تحول ایجاد میکنه، یک مجموعه مافیایی فساد هست و سرکوبی در سوریه بیش از 5000 زندانی سیاسی است. صدا کسی نمیتونه بکنه، اما دیدیم در درعاد چه شد. حالا خانم بوسعین شعبان مشاور آقای بشار اومده گفته که رئیس داره کارهای انقلابی میکنه، میخواد قانون فوق العاده که از 1962 برقرار اونو ورداره، میخواد احزاب رو آزاد بذاره، روزنامه رو آزاد بذاره. باید نگاه کنیم ببینیم اینا واقعیه یا نه. و سرانجام در بحرین شیعیان حق و حقوقی دارن که باید بهشون داده بشه. ابتدا که اینا اومدن به میدان، حکومت ابراز آمادگی کرد، ولیعهد و پادشاه مکلف کرد بره باشون گفتگو کنه. یک مجموعه کوچک، همون مجموعه حق، اینا پریدن وسط میدان، آقای حسن مشعم و همینطور چند تا از این شیوخ دیگر که در ایران هم درس خونده بودن، اینا بازی رو رادیکالیزه کردن، ناچار کشتار شد. از یه طرف سنی ها هم به میدان آمدن که اگه حکومت بخواد ضعف نشون بده با ما طرفه. اگر بحرینی ها بتوانند از این مرحله عبور کنند یا این 3 ماه حالت فوق العاده رو پشت سر بگذارن، اون وقت میتوان امید داشت که این زخم ها التیام پیدا کنه.
آقای نوری‌زاده، در تحولات در منطقه خاورمیانه یکی از مسائل مهم بحث جانشینی سیاسی در این کشورهاست. در بیشتر این کشورهایی که دستخوش تحولات شدن، عملاً چهره و یا گروه‌های شناخته شده داخلی و بین‌المللی وجود نداره.
ببینید، یک مشکل اساسیه، برای اینکه اغلب این حکومت‌ها تنها مجال به نظامی‌ها، به یه عده محدود نظامی دادن. تازه اونا هم اگه یک آدم شخصیت دار توشون باشه، سرکوب شده، کشته شده، برکنار شده. راست میگویید، مشکل جانشینی یک مشکل اساسی است و بسیاری از این کشورها باش روبرو. همین الان الجزایر رو که مثال زدم، خب الان صحبت اینه اگه بوتفلیقه بره کی میاد؟ آیا نظامی ها دوباره میان؟ اینی که مردم میگن باز این حداقل غیر نظامیه. در سوریه اما درست آقای بشار اسد کراوات میزنه، لباس اروپایی میپوشه، اما اون ذهنیت نظامی و امنیتی است، و بنابراین یکی از مهمترین مشکلات این جنبش ها اینه که چون فرصت نداشتن، بدیلی ندارن. نمونش لیبی.